درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت دکتر نوذری گرامی هستم. در مورد موضوع ژن میخوایم با هم صحبت بکنیم و از یک زاویه متفاوت میخوایم بهش بپردازیم. میریم پیش دکتر نوذری گرامی. دکتر جان درود بر شما.
درود بر شما افشین گرامی و بینندگان شما به ویژه در ایران. خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. سپاس از اینکه وقت دادین به ما و اجازه دادین که ما از دانش شما بهره ببریم. عرضم به خدمتتون که من بعد از این اتفاقاتی که برام افتاد، شما در جریانش هستین، خیلی علاقه‌مند شدم به این کتاب‌هایی که کوچ می‌کنن که مثلا چجوری حالتو بهتر کنی و اینا، و اونجا به این موضوعی برخوردم که فکر کنم که باید بیام از شما سوال کنم راجع به این که ما کلاً چطور ژن‌های خودمون رو می‌تونیم فعال یا خاموش بکنیم. ما خودمون با نوع فکر کردن و احساسمون می‌تونیم ژن‌ها رو فعال و خاموش بکنیم. که حالا از ابتدا بخوایم شروع بکنیم، اینه که صحبت این بود که ما، یعنی کلن دی ان ای انسانی که باز بکنیم 23,000 تا ژن، مثلا حدود کمتر 24,000 تا ژن داره. سوال پرسش اول این هستش که اصلا ژن چی هست؟ اصلا برای چی میگن این یک ژن هست؟
پرسش بسیار خوبی هست. ببینید، ژن یک واحد اطلاعاتی است، یعنی اطلاعاتی درش نهفته است و واحد اون هست. ببینید، شما روی دی این هم قرار گرفته. حالا دی این هم در هسته سلول قرار گرفته. پس بریم نخست سراغ اون دی اینه. شما اگر سری بزنید به درون هسته سلول خودتون، یه نق، یه نوار اونجا نشسته که نام اون هست دی این ای، دی این ای سرشناس. و بارها در برنامه شما گفتم در کمال حیرت اگر بازش کنید، چون در خودش پیچیده، میشه 2 متر، در حالی که سلول رو نیازمند به میکروسکوپ هستید تا ببینید. اما چگونه در این فضای به این کوچکی جا گرفت اگر 2 متر هست؟ چون پهنای اون 2 نانومتر هست، 2 نانومتر هست و در خودش میپیچه و اون پیچیدگی هم در خودش میپیچه. یک پدیده فوق‌العاده است در طبیعت و تا اونجای پیش میره که میتونه خودش رو جا بده در این فضایی که 400,000 بار از خودش کوتاه‌تره. 400,000 بار از خودش کوتاه‌تره. حالا پس این دی ان ای رو از هسته سلول میاریم بیرون و بازش میکنیم 2 متره. روی این دی ان ای ژن ها نشستند. ژن چی هست؟ واحد اطلاعاتی است و دارای 4 حرف هست و نام این حرف ها هست نوکلئوتید. برای که درکش ساده تر بشه، ببینید زبان فارسی نام اون حروفی که در زبان فارسی هست چی هست؟ الفبا. در این الفبا چند تا حرف هست؟ 32 تا. حالا زبان انگلیسی نام اون حروفی که در زبان انگلیسی هست چی هست؟ آلفابت. چند تا حرف در این آلفابت هست؟ 26 تا. حالا بریم به سراغ موسیقی. اون زبان نامش چی هست در موسیقی؟ نوت. چند تا حرف در درون اون نوت هست؟ 7. حالا بریم به سراغ زندگی، بریم به سراغ دی ان ای. نامش هست دی ان ای. روی این دی ان ای ژن هست. چند تا حرف در درون این ژن هست که شد آلفا بت حیات، شد الف بای حیات، شد نوت حیات؟ 4 تا. نام اونها چی هست؟ نوکلئوتید. شما در نوت میگید دو ره می فا سو لا سی، در فارسی میگید الف ب پ ت. در زندگی به این نوکلئوتیدها میگید آ پ جی و سی. ای تی جی و سی 4 تاست و نام هر کدوم از اونها هست نوکلئوتید. حالا اینها میتونن به شیوه های متفاوتی کنار هم قرار بگیرند و تولید پروتئین کنن به ویژه. یعنی گفتم که هر ژن یک واحد اطلاعاتی است، آگاهی میده برای ساختن چیزی. آگاهی میده برای ساختن چی؟ برای ساختن مولکول، به ویژه پروتئین ها یا مولکول هایی که یک عملکردی دارن، یک کاری قرار هست که انجام بدن. و همونطور که اشاره کردید ما بالای 20 چند هزار ژن داریم، اما ما داره چند صد هزار پروتئین هستیم. چطور امکان پذیر هست؟ تنها یک راه حل داره که یک ژن تنها یک پروتئین نسازه، یک ژن بتونه دوتا پروتئین رو نقشه راه رو به سلول بده، یا سه تا رو، یا چهار تا رو، یا پنج تا رو. اینه که خیلی مهم هست برای بینندگان شما این رو متوجه بشن. چرا این رو میگم؟ چون بسیاری در دی ان ای یخ زدند، یعنی فکر کردن روی دی ان ای ژن ها نشستند و این ژن ها الا بلا دیگه ردخور نداره. وقتی که گفت من این کد رو دارم و این ژن، این پروتئین رو باید بسازید، همونی هست که گفتم، در حالی که اینطور نیست. درسته که ژن یک واحد اطلاعاتی است و شیوه ساختن پروتئین یا یک مولکول دیگر رو میده، اما این ساختار سلولی است که سرانجام تصمیم میگیره چه پروتئینی ساخته بشه، نه ژن. بنابراین جبری به اون صورت در ژن‌های ما نهفته نیست، پیچیده‌تر از اون هست. برای نمونه فرض کنید که شما اگر یک و دو و سه و چهار رو کنار هم بگذارید یک مولکولی ساخته بشه، اما این امکان وجود داره برای سلول که دو رو حذف کنه، بگه یک و سه و چهار، اینها رو بذارید کنار هم، فلان مولکول ساخته میشه، این آجر حیات، این نوت ها رو، این حروف رو. یا به جای یک دو سه چهار بگه یک چهار دو سه، جالب نیست؟ یا به جای یک دو سه چهار بگه یک سه دو چهار، یعنی جاهای اینا رو که عوض میکنه یک مولکول تازه ایجاد میشه. بنابراین دنیای دیگری هم وارد بیولوژی شد و اون دنیای اپیژن ها بود. اپیژن ها یعنی اتم هایی، مولکول هایی که اونها میتونن اول ژن ها رو روشن و خاموش کنند، یعنی همون ژن رو که قرار هست روشن بشه خاموشش کنند، و این به ویژه میتونه تحت تاثیر محیط بیرون هم باشه. مثل چی؟ در آغاز فرمایشات خودتون اشاره کردید به این مسئله. برای نمونه قصه، غم و قصه، افسردگی، دلنگرانی، دلشکستگی. در کمال حیرت امروز میدونیم که به راستی اینها میتونن روی این بیان ژنتیک اثرگذار باشند. ورزش بدون تردید. و یادتون باشه بدن انسان یک داروخانه است. شما هر چی که بگید در این داروخانه بدن انسان پیدا میشه. برای نمونه تعجب نخواهید کرد اگر من به شما بگم بدن شما مورفین هم حتی داره. حالا درکش راحت تر بشه، مثل تریاک، اندورفین دیگه. چرا در بسیاری از موارد در گذشته به ویژه این طب سوزنی رو فکر میکردن که معجزه میکنه؟ این در واقع در بسیاری از موارد این سوزنها باعث آزاد شدن اندورفین میشن و این اندورفین درد رو از بین میبره، اما متاسفانه اثرش زودگذر هست و به همین دلیل در مورد طب سوزنی این همه زد و نقیص هست. حالا نمیخوام وارد اون دنیا بشم. یا برای نمونه کورتیزول. شما قصه میخورید، افسرده هستید، بدن شما کورتیزول ترشح میکنه. یا شما اپینفرین دارید، اتومبیلی به شما نزدیک میشه، اپینفرین بدن شما، آدرنالین بدن شما بالا میره تا بتونید ضربان قلبتون بالا بره فرار کنید، چون الان نیازمند به این هستید که خون بیشتری وارد قلب شما بشه و از قلب شما خارج بشه به اعضای بدن شما برسه، برای گریز، برای فرار کردن. یا تغذیه، شما موادی رو استفاده میکنید که تولید تورم میکنند، در مقابل شما غذایی رو استفاده میکنید که سالم هستند، تولید تورم نمیکنند. بنابراین بگذارید خلاصه کنم اونچه که تا به حال گفتم. بنابراین ژن چی هست؟ ژن واحد اطلاعاتی است. چه اطلاعاتی درش نهفته؟ ساختن پروتئین یا هر مولکول دیگری که عمل کردی در بدن داره. کجا قرار گرفته؟ روی دی ان ای. چند تا حرف داره؟ چهار تا. A, G, C و T. این چهار حرف است و به گونه های متفاوت کنار هم قرار می گیرند. و ببینید خیلی درک این مسئله مهم است، افشین گرامی. بنابراین یک ژن به یک پروتئین ختم نمیشه. ما اینطور فکر می کردیم. اما امروز می دونیم عوامل زیادی در این برهم کنه شرکت میکنن، از جمله خود شما، از جمله روان خود شما، از جمله حال و هوای خود شما و اینکه چگونه با این بدن خودتون ارتباط برقرار میکنید. و به همین دلیل هم هست که اون هیجانی که در مورد ویرایش ژن‌ها ایجاد شده بود چند سال پیش کمی فروکش کرده. ویرایش ژن یعنی چی؟ ویرایش ژن یعنی اینکه همکاران ما گفتن که خیلی خوب، اگر این ژن فرمول ساختن پروتئین رو داره، ما بیایم این رو دستکاری کنیم، خودمون جای اون حروف رو عوض کنیم، جابجا کنیم تا اون چیزی رو بسازه که دلمون میخواد. ویرایش ژن همین هست. یا اگر شما ژنی رو دریافت کردید از پدر و مادری که این ژن خوب کار نمیکنه، ای با ایراد داره، یا یکی از این حروف کم شده، ما وارد سلول بشیم، بریم به سراغ اون ژن و اون رو تصحیحش کنیم، بهش میگن ویرایش ژن. به ویژه دو زن برجسته در شکل‌گیری این تکنولوژی نقش بازی کردند و به خاطر همین هم برنده جایزه نوبل شدند. اما چرا به این سادگی نیست؟ و من خاطرم هست CNN آقای به نام فرید زکریا یک برنامه داشت با یک آقای بیولوژیست. به اون آقای بیولوژیست گفتش که آره شما به زودی، چند سال پیش گفت به زودی یعنی چند سال دیگه، شما میتونید به یک کارخانه های مراجعه کنید، این کارخانه ها میان ژن های شما رو، بچه های شما رو ویرایش کنن، شما بچه سفارش بدید، بگید من یک بچه ای میخوام که هوشش مانند آلبرت انیشتین باشه، هنرمندیش مانند موزارت باشه، احساساتش مانند ونگوک باشه، قد و قوارش هم این شکلی باشه. باور کنید با همین اطمینان خاطر گفتش که، و فرید زکریا هم آره برنامه‌شو اینطوری تمام کرد که ما به زودی شاهد بچه‌هایی میشیم که خود شما از پیش اونها رو سفارش دادید. چرا ایجاد نشد؟ چند سال گذشته. به خاطر همین مسئله که شما به اون اشاره کردید، تعداد ژن‌های ما، تعداد ژن‌های ما به مراتب کمتر از مولکول‌های بدن ما هستند، به مراتب کمتر از پروتون های متفاوتی هستن که در بدن ما هستن. بنابراین یک ژن تنها به یک پروتئین خاص ختم نمیشه و تنها خود اون ژن هم نیست که نقشه رو میگیره، تصمیم رو میگیره، عوامل دیگری هم وارد عمل میشن، نقش بازی میکنند، هم در درون سلول هم در خارج از سلول. بنابراین این ساختار پیچیده سلولی است که به راستی نقش بازی میکنه، و همینطور محیط و همینطور خود شما.
ببینید من توی اون مطلبی که خوندم این بود که میگفتش که ما کلن این 23,000 تا ژن، همونجور که شما توضیح دادین، هر ژن یه پروتئین یه مولکولی رو درست میکنه، به این دلیل بهش میگن یک ژن، به اون واحد اطلاعاتی که روی دی ان ای هست. ولی دیدن که بدن ما در آن واحد خیلی بیشتر از این داره پروتئین تولید میکنه و استفاده میکنه، و گفتن پس بقیه این پروتئین ها کجاست؟ گفتن که کامبینیشن، یعنی ترکیب این 23,000 تا با هم دیگه، خب میشه چندین میلیون پروتئین میشه ازش ساخت، و اینکه چجوری کدوم ژن با کدوم ژن ترکیب بشه، این ربط داره به احساسات ما یا به همون عوامل محیطی و اینا. اینو می‌خواستم اگه ممکنه یه خورده بیشتر باز کنیم که یعنی که واقعا مثلا حتی دارویی که میخوریم مثلا میتونه اثر بذاره، کدوم ترکیب فعال بشه که چه ژنی چه پروتئینی ساخته بشه یا ساخته نشه. اینو اگه ممکن توضیح بدین.
پرسش بسیار خوبی است. ببینید خود شما این آزمایش رو بکنید، در آپارتمان خودتون یا در خانه خودتون یک گیاه دارید، این گیاه رو بگذارید کنار پنجره که آفتاب رو هم ببینه در طول روز، همون گیاه رو از آفتاب محروم کنید، شما در یک فاصله کوتاه دو گیاه کاملا متفاوت دارید. در مورد اول میبینید که برگ ها پهن هستند و ضخیم. چرا؟ چون به لطف آفتاب عمل فتوسنتز یا فروزان رو انجام میده. حالا در مقابل همون گیاه رو که از آفتاب محروم کردید بلند میشه، برگ ها نازک و بلند هست. چرا بلند میشه؟ به دنبال آفتاب هست، بالا میره، به دنبال آفتاب هست. در مورد اول نه، بالا نمیره، به چپ و راست میره، زخیمتر میشه، پهن‌تر میشه، بارورتر میشه. بردام سالم هستن، اما دو واکنش متفاوت دارند. چرا؟ چه از محیط بیرون در یک مورد آفتاب بوده، در یک مورد نیست. حالا فرض کنیم که خود شما از آفتاب زندگی خودتون رو محروم کنید، درست مانند اون گیاه، برگ‌های شما دو شکل متفاوت دارن. و این خیلی جالب هست. ببینید اون گیاه در یک فاصله کوتاه، یعنی فکر کنید چندین سال لازم هست، شما در چند روز واقعا این اثر رو می‌بینید، یا در چند هفته به همین با همین سرعت بالا. حالا این رو داشته باشید، این دی ان ای شما در تک تک سلول‌های بدن شما عینه هم هستن، هیچ تفاوتی نمی‌کنن. یعنی اگر شما برید به درون مغز خودتون، برید به درون سلول عصبی، برید به درون هسته و اون دی ان ای رو پیدا کنید، بازش کنید، دقیقاً همونی هست که در سلول‌های عضلات شما هست، دقیقاً همونی هست که در سلول‌های پوست شماست. حالا یک پرسش، اگر دقیقاً همون هست، همون ژن‌ها هستن، همون شکل و قد و قوار است، چرا مغز شما پوست نمی‌سازه؟ چرا پوست شما مغز نمی‌سازه؟ چرا استخوان شما تولید عضله نمی‌کنه؟ یا چرا عضلات شما استخون نمی‌سازن؟ به خاطر اینکه یک سری عوامل دیگه هم به ویژه اپیژن‌ها نقش بازی می‌کنند. یعنی اپیژن‌های مغز شما به دی ان ای میگن که خودت رو که باز کردی تا این ژن بتونه خودش رو بیان کنه، این ژن از این به بعد خاموش میشه، اون ژن از این به بعد روشن میشه، یا در استخوان شما دستور میدن. بگذارید مثال رو به نحو دیگری بگم. شما یک ارکستر دارید، ارکستر اونجاست، ابزار همون هست، سازها همون هستند، اما آیا این امکان وجود داره که همون سازها نواهای متفاوتی رو اجرا کنند؟ کاملا امکان داره. دقیقا همینطور هست. یعنی شما فکر نکنید چون ارکستر نشست اونجا دقیقا این همون موزیک رو مرتب باستی که اجرا کنه. نه، به عنوان اینطوری نیست. میتونن موزیک های متفاوتی رو اجرا کنند. یا شما برید به بیرون، شما درختی رو میبینید، سالها این درخت رو دنبال کردید که ببینید نزدیک فرض کنید فلان ماه که میشه این برگ های اون شروع میکنن به زرد شدن. یعنی زمانی هست که درخت آماده میشه تا به خواب بره، چون دارید به پاییز و زمستان نزدیک میشید. حالا حتما برای شما این اتفاق افتاده که یهو دیدید همون درختی که مرتب در فلان ماه سال زرد و قرمز میشد، اون سبزی کلروفیل رو از دست میداد، به خواب بره، برای زمستان آماده بشه، برای مدت طولانی تری سبزی خودش رو حفظ کرده، کلروفیل خودش رو حفظ کرده، سوخت و ساز خودش رو حفظ کرده، حرارت و زندگی داره. و متوجه میشید که اون سال به ویژه فصل تابستان طولانی تر بوده، زمان بیشتری طول کشیده. حتی شنیدی در خاطراتون، یا مثلا در یک باغی، در یک دشتی همینطور هست. و این واقعا تا اونجای پیش میره که در مورد حیوانات هم شما نتیجه اون رو میتونید ببینید. مدتی پیش آزمایشی انجام شد در مورد بچه هایی که موشی به دنیا میاره. این بچه ها رو، برخی از اونها رو محروم کردن از لیست زدن مادر. یعنی مادر این بچه های نوزادان خودش رو طبق معمول در آغوش کاملا بچه موش ها، و یک سری دیگر رو محروم کردن از نوازش مادر. اون بچه هایی که محروم بودند، کمی که بزرگتر شدن دیابتیک شدن، بیماری قند پیدا کردن، وزن بالا، بیماری قند، و دچار استرس شدید، یعنی واکنش بیش از اندازه به محرکات بیرونی. حالا این جالب هست، همون بچه های موش رو برگردوندن به دامان مادر، یعنی مادر دوباره اینها رو لیس بزنه. جالب اینجاست که بسیاری از این عوامل برگشت پذیر بودن، یعنی سلامتی رو دوباره کم و بیش پیدا کردن. همون مادر، همون بچه ها، همون کم و بیش دینه، اما شما میبینید که چگونه اون آغوش مادر نقش بازی کرده در بودن یا نبودن یک بیماری جدی، یک بیماری که میتونه طول عمر حتی اون نوزاد رو به مراتب کوتاه‌تر از خواهران و برادران خودش بکنه. اما از بینندگان شما میخوام که حتما این تجربه گیاهان رو در خانه خودشون انجام بدن، یک گیاه رو بگذارن کنار دریچه و خیلی کم باز کنن دریچه رو برای رسیدن آفتاب، به یک گیاه مشابه رو یه متر اون طرفتر، حتی یک متر اون طرفتر، تمام رفتار شما هم مشابه باشه. به همون اندازه به هر دو کود بدید، به همون اندازه به هر دو آب بدید، میبینید که همون گیاه از همون خانواده با همون سن و سال کاملا دو واکنش متفاوت داره. و ما داریم از آفتاب صحبت میکنیم و ما داریم از یک گیاه صحبت میکنیم. حالا برید و از یک انسان صحبت کنید. فرض کنید افشین، خود شما الان در مقابل هزاران عامل بیرونی هستید. حالا شما ممکنه شما فکر کنید که فقط خب آفتابی هست و غذایی هست و ورزشی هست و در 12 تا عامل هست دیگه. نه، اگر من از شما بپرسم تعداد این عوامل چند تاست، پاسخ علمی این هست، از تصورش از ذهن شما خارج هست. درست مانند آسمان شب هست، چقدر ستاره در این آسمان هست، به همون اندازه عامل در کار هست. بنابراین باید که سعی خودمون رو انجام بدیم. چرا این رو دارم میگم؟ خیلی وقتا شما میشنوید که میگن آی دکتر، من با هر دو بچه هم عین هم رفتار کردم، عین هم، اما نمیدونم چرا این اینقدر نسبت به من کینه ورز هست. حالا تا دلتون بخواد اون یکی بچه‌م مهربون هست، دست نوازش روی سرم میکشه، احوال پرسی از من میپرسه، میتونه یک دلیل خیلی ساده داشته باشه. رفتار شما نسبت به هر دو کاملا یکسان بوده، عین هم بوده، اما چه بسا، چه بسا که یک روز، در یک ساعت، در یک ثانیه شما با اون نگاه خودتون خشم خودتون رو نسبت به یک فرزند ابراز داشتید، با یک نگاه، و همون نگاه داغون کرد زندگی اون فرزند رو. جالب نیست؟ با یک نگاه، و اون فرزند اون نگاه رو هرگز فراموش نمی کنه. حالا شما بعدش اینقدر خوبی کردید، اینقدر محبت کردید، اما مثل که هیچ کاری نکردید. اینه که میگم فکر نکنید که میگید که عین هم باشون رفتار کردم، محیط عین هم بود برای هم. همیشه هم میهنان ما این مثال رو میزنن، در دام این مشاهدات خودشون میفتن، اما غافل از این که تولید پروتئین بسیار پیچیده تر از تعداد ژن‌های ماست. این ژن‌های ما تعدادشون به اندازه کافی بالا نیست که بتونه این ساختار پیچیده رو بسازه، به ویژه ساختاری که دارای روان هست. روان یعنی چی؟ یعنی شما هم توانایی محبت رو دارید، هم ستمگری رو. شما هم توانایی کفر رو دارید، هم توانایی ایمان رو. شما هم توانایی فریختگی رو دارید، خردورزی و خردمندی رو دارید، هم خرافه پرستی رو. و به همین دلیل هم هست افشین گرامی که شما دیدید آدم‌های کافری که یک شبه مؤمن میشند، یعنی در زندان ژن گرفتار نیستند که بگید نه این ژن گفته که الا بلا شما کافر هستید.
بله،
باور کنید اینا رو میگن ها. یعنی فکر نکنید من ساختم.
بله بله،
در همین ایالات متحده آمریکا میگن کفر ژن داره، خدا یک ژن خودش رو داره. یا در مقابل شما آدم‌های مؤمنی رو میبینید که به ناگاه ایمان خودشون رو از دست میدن، یا آدم‌های خرافه پرستی رو میبینید که با یک پند، با باز کردن دل خودشون دست به خردورزی میزنن، علاقمند میشن به اندیشه سنجشگر، تفکر نقادانه، و چه زیبا که از اون استفاده میکنن و بهره مند میشن.
درسته. بله، ببینید حالا جن خدا و اینا که سر جاش، ولی مثلا جن سرطانشون فکر کنید، خب یعنی بر اساس این تحقیقات علمی که شده و این پژوهش‌هایی که انجام شده، پس ما چیزی به اسم جن سرطان هم نمیتونیم داشته باشیم. خیلی از بیماری‌هایی که میگن اینا ژنتیکی هست، ممکنه که مستعدتر باشه، ولی اون فضای، اون اتمسفری که برای خود درست میکنی، این میتونه که اون ژن فعال بکنه یا فعال نکنه. به طور مشخص وقتی که شما راجع به مثال گیاه رو داشتیم میزدین، بعد تعمیل شدیم به احساس انسان، که وقتی که انسان در این احساس هست، میتونه مثلا اگه دائما غمگین باشه، خب میتونه اون ژن‌های سرطان رو زودتر فعال بکنه، یا باعث بشه که به هر حال صدمه بزنه به بدن. یک قسمتی از این کتاب میگفتش که ما در بدنمون در آن واحد باید یه سری، یعنی دائما باید بازسازی بشه. سلول‌های زیادی هر روز از بین میرن، بعد بازسازی بشن. ولی یه سری مکانیزم وجود داره که زمانی که یک استرس خارجی وارد میشه، حالا مثلا 20000 سال پیش زمانی که ببر تو جنگل دنبال ما میکرد، برای مثلا نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت ما بعد میدویدیم میرفتیم یه جایی پیدا میکردیم که قایم میشیم ببره نخورتمون. برای همین میرفتیم توی مود سوروایور یا نجات دادن خودمون و تمام انرژی بدن ما صرف این میشد که خودمون رو نجات بدیم. ولی خب الان شما مثلا 10 سال تو استرس پرداخت مورگج هستی، یا تو استرس مثلا بدهیایی که این با به این بانک داری، یا هر چیز دیگه، یا اینکه مثلا با یه با مادر شوهرت مشکل داری، یا با یکی از اقوام خانوادت مشکل داری و دائما توی یه استرسی هستی و این استرسه شما رو میذاره توی همون چیزی که بعد مثلا 2 ساعت توش بودی 10 سال توش میمونی. خب این صدمه میزنه به بدن، یه استرس کاری هستن. اینو چقدر میشه واقعا قبول کرد از نظر علمی؟
ببینید، برای که کاملا دقیق صحبت کرده باشیم، هستن سرطان‌هایی که ژنتیک هستن، اما بیشتر اونها نه، نیستن و ما ژن‌ها رو متهم کردیم. بیماری هستن که ژنتیک هستن و به همین دلیل اصلا ویرایش ژن وارد دنیای پزشکی شد که به داد این کودکان و این نوزادان بشه رسید. اما در تایید فرمایشات کلی شما که به اون اندازه نیستن که ما فکر می‌کردیم، نقش خود ما در بیمار کردن ژن، نقش محیط، نقش جامعه بسیار بسیار زیاد هست. اما ساده بوده که همیشه این ارث و میراث رو محاکمه کنیم که این به ارث به من رسیده، از طریق ژنتیک به من رسیده و این کاملا اثبات شده. به ویژه شما اشاره کردید به فشار، استرس دیگه، به فشار زندگی چه اثر بدی واقعا میتونه داشته باشه. ببینید، یکی دعا کردن. بسیار از بیمارانی که دعا کردن یا خانواده میرن برای اونها در حضورشون دعا میکنن، زودتر بهبودی پیدا کردن. این به خاطر اون خود دعا نیست، این دقیقا به خاطر همین اثر اپیژنتیک است. یعنی اگر شما مطالعه ای رو ببینید که نشون میده که افرادی که دعا اونها رو همراهی کرده و خانواده به اونها رسیدگی کردن و ابراز محبتی کردن و دستانشون رو به آسمان بلند کردن برای اونها، زودتر بهبودی پیدا کردن. این به خاطر نیست که در اون آسمان‌ها کسی پاسخ داده. این بر میگرده به خود اون جامعه، به خود اون بیمار، به خود اون خانواده، به خود اون دست نوازش. درست مانند اون بچه گربه ها، مثل اون موش هایی که در پناه آغوش مادر بودند یا نبودند. یا حتی اونهایی که بیمار بودند، هنگام بازگشت به آغوش مادر بدون دارو بهتر شدند. یعنی میزان قند خون اونها پایین رفت. یا شما نگاه کنید کورتیزول که در بدن ترشح میشه به خاطر فشار زندگی، این مایچه های بدن شما رو آب میکنه و تبدیل به چربی میکنه و چاق میشید و میبینید که میگید که من باور کنید همون اندازه غذا میخورم ولی نمیدونم چرا یه وزنم زیاد میشه. و این پاسخ مستقیم هست به اون چه که در آغاز برنامه گفتیم، که یک ژن الزاماً به یک پروتئین ختم نمیشه، عوامل دیگری هم وارد عمل میشن و اتفاقا چه بسا که یک ژن بتونه پروتئین های متفاوتی رو ایجاد کنه، یا این پروتئین هایی که ایجاد شدن کارساز باشند یا نباشند. خیلی عوامل واقعا متفاوتی هست. بنابراین شما امروز دی ان ای رو دارید، اپیژن ها رو دارید، محیط بیرون رو دارید، تغذیه رو دارید، فشار زندگی رو دارید، آفتاب رو دارید. یک مثال دیگه برای شما میزنم. چرا میزان خودکشی در سیاتل امریکا، در ونکوور کانادا، در اورگان به مراتب بیش از ایالت‌های دیگه است؟ چرا میزان خودکشی در کشورهای شمال اروپا به مراتب بیشتر هست؟ مرفه هستند، زندگی خوبی دارند، درآمدهای بالا دارند، سطح تحصیلات بسیار بالاست، بسیار بالاتر از بسیار از کشورهاست، اما میزان خودکشی هم بالاست به خاطر محرومیت از آفتاب. شما وقتی که سیاتل تشریف میبرید، با روانشناسان که صحبت میکنید به شما خواهند گفت که اثر مستقیم داره در افسردگی و به همین دلیل افسردگی بالاست. یعنی درآمد بالاست، آدم سالمی است، مشکلی نداره، کار خوب داره، زندگی خوب داره، اما دیر یا زود دچار افسردگی شده به خاطر اینکه کم و بیش هر روز بارون میاد، کم و بیش هوا گرفته است. حالا در مقابلش شما سری میزنید به ایالت هایی که در معرض خورشید هستن یا آفتاب هستن. حالا سری بزنید به اروپا. شما اگر تشریف ببرید به طرف نواحی مدیترانه، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، شهرتشون چی هست؟ عاشق زندگی هستن و بزن و بکوب و رقص. و مردم اسپانیا شب ساعت چند میرن خونه؟ 2 صبح. 2 صبح تا بزن و بکوب. حالا تشریف ببرید به شمال، نزدیک میشید به کشورهای شمال. و من در هر دو سرزمین زندگی کردم، تجربه شخصی خود من هست. من باور میکنید که در شمال اروپا بودم، یک جایی که اصلا همینطور آفتاب رو نمیدیدید و هیچ وقت حتی لبخند هم نمیزدم. یعنی اینقدر شما اینقدر هوا سرد بود که باستید بدوید. بدوید برسید زودتر به یک ترامی بپرید اون تو. و به مدیترانه که نزدیک میشید، شما حتی موزیک رو نگاه کنید، به رقص نگاه کنید، رقص مردم نواحی مدیترانه به ویژه ایتالیا، یا حتی اون سوی مدیترانه بریم به آفریقا نگاه کنید، به مراکش نگاه کنید، به تونس، و اون رو مقایسه کنید با کمی دورتر. یعنی نقش آفتاب رو تنها میبینید در افسردگی. حالا شما که افسرده شدید به خاطر نبود آفتاب، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بدن شما کورتیزول ترشح میکنه. کورتیزول چه کاری خواهد کرد؟ کورتیزول رو کی ترشح کرده؟ همون ژن. اما ژن رو کی روشن کرده؟ خودش رو روشن کرده؟ نه، آفتاب هست که اون رو روشن کرده.
شرایط محیطی
و در بدنش شرایط محیطی و این عضلات شما رو آب میکنه و شما چاق میشید. حالا شما آدم‌های رو دیدید که وزن زیادی دارن و یکو بلند میشن و تصمیم میگیرن که برن ورزش و غذای سالم بخورن و اینها لاغرتر و لاغرتر میشن، اما وزنشون میره بالا و به شما میگن عجیبه، من لاغرتر دارم میشم ولی خودم رو که وزن میکنم وزنم رفته بالا. چرا؟ چون اون چربی‌ها دارن تبدیل به ماهیچه میشن، تبدیل به عضله میشن و عضله سنگین‌تر از ماهیچه است. بنابراین شما لاغرتر میشید، اما چون عضله میسازید، چون مایچه میسازید، وزن شما میره بالا. و این خبر خوبی است، خبر بدی نیست. استخوان چی؟ استخوان شما زمانی که چاق‌تر هستید پوک هست. استخوان یک بافت دینامیک هست، ولی زمانی که ورزش میکنید استخوانتون کلسیم و فسفر بیشتری رو جلب خودش میکنه و محکمتر میشه، میشه شبیه به یک سنگ. حالا وزن این استخوان همون قد و قوار است، کدومش بیشتره؟ اونی که شما ورزش کردید. بنابراین میبینید روی وزنه، میبینید لاغرتر شدید اما وزنتون رفته بالاتر، بخواهی که استخوان شما اون چگالیش، دنسیتیش رفته بالا، پوکیش به مراتب کمتر شده. حالا در مقابل شما میتونید بگید که آره دکتر گفته فلان قرص رو بخور استخونات خوب میشن. یعنی که یک تکونی بخورید. در ایالات متحده امریکا شرکت های داروسازی، میدونم شما روی این مسئله حساس هستید، این دومی رو تشویق میکنن. نه، لازم نیست این آمپول رو بزنید لاغر میشید، اشتهای شما رو میبره. حالا چه بر سر پانکراس خواهد رفت در آینده، چه بر سر بافت اعضای دیگر بدن خواهد رفت، قصه نخورید، همه چیز عالیست. یا فرض کنید دارای پوکی استخوان هستید، فلان دارو رو استفاده کنید. شما کمتر میشنوید که بپردازن به خودمون، به خودمون، دوستانمون، خانواده خودمون و به ویژه جامعه خودمون. اینجاست که میبینید من بارها گفتم که وظیفه تمام دولت مردان دنیاست که در مورد اپیژن ها آموزش ببینند. یعنی ببینند که چه نقشی دولت مردان یک سرزمین بازی میکنند در روشن و خاموش کردن ژن های هممیهنانشون. در خاموش و روشن کردن. یعنی شما وزیری دارید که بدونی که متوجه باشه پدر همه ژن ها رو درآورده.
خب اما برمیگره به اینکه این دولت مردان چقدر واقعا از برخواست از ملت باشن یا نباشن دیگه. یعنی چقدر نباشن. دلشون برای مردم بسوزه، چقدر خودشون از اون مردم بدونن یا نبدونن. حالا از این بگذریم، برگردیم به ژن، راجع به اینکه همون ژن بیماری ها. چون من دیدم که مثلا یه شخصی هستش که فرض کنیم مادرش سرطان مثلا اندام تناسلی داشته، بعدن به دختره گفتن تو از همین الان برو در بیار مثلا اندام تو. این واقعا آیا مثلا میشه گفتش که حتما چون مادر این بیماری رو داشته حتما دختر هم به همین سرطان مبتلا میشه، یا اینکه نام شرایط محیطی اثر بیشتری داره. اینو چطور میشه مثلا بهش رسید؟ یا یعنی واقعا یه کسی به دنیا میاد محکوم به اینه که مثلا در بزرگسالی فلان سرطانو بگیره؟ واقعا اینجوری ژن‌ها ساختارش؟ من یه زیاد موافق با روند طبیعت نمیبینم. حالا شما به نظر علمی بهتر میتونید توضیح بدین که آیا واقعا هستم چیزی اینطوریه؟
بریم سراغ انجلینا جولی.
بله.
شما دارید قصه زندگی اون رو تعریف میکنید. چون در خانواده او، خاله او، مادر او دچار سرطان سینه بودند، نگاه کردن به دینه انجلینا جولی و در دینه او ژنی بود که این ژن میتونه شما رو به قول امریکایی‌ها پردیسپوز بکنه، یعنی شما رو در معرض سرطان گرفتن قرار بده. آیا این به این معناست که انجلینا جولی حتما سرطان پیدا میکرد چون در خانوادش هست و این ژن رو هم داره؟ نه، اما باعثی به تصمیم او احترام گذاشت، چون شانس ابتلای او به سرطان بیش از یک آدم معمولی است. بنابراین تصمیم یک تصمیم حساس است. اما این رو هم باستی بدونیم که در مورد همین اتفاق نمیفته. خود من مریض داشتم که یک دختر خانم جوانی است، اون هم در خانواده او این مشکل بود در مورد مادر، مادر بزرگ، خاله، و بنابراین تست DNA رو کردن و اون هم ژنی داشت که میتونست اون ژن در صورتی که عواملی روی اون اثر بگذارن این بیماری رو ایجاد کنه، نه اینکه الزاماً ایجاد میشه، اما تصمیم با اونهاست. یعنی یک متخصص ژنتیک باید بشینه با اونها صحبت کنه، چون اونها دیگه در مورد کاتگوری آدمهای معمولی نیستند. شما این استعداد در ژن‌های شما هست که این بیماری رو ایجاد بکنه به مراتب بیش از سایرین. و این بیمار خود من هم تصمیم گرفت که این کار رو انجام بده، یعنی برداشتن سینه‌ها، که دیگه خیالتون راحت باشه که خیلی خب من نمیخوام همون گرفتاری که مادرم داشت پیدا کنم. حالا چرا این تصمیم بزرگ رو گرفتن هم آنجلینا جولی یا این دختر خانم؟ به خاطر اون سختی هایی که مادر او و مادر بزرگ او و خاله او داشتن و این در خردسالی شاهد اون ناراحتی ها بود، شیمی درمانی، پرتو درمانی، مشکلات زیاد و آخر هم فوت کردن، از بین رفتن. اما به طور کلی بیشتر بسیاری از عواملی که ما فکر میکنیم که ژنتیک هستن و هیچ کاری از دست ما ساخته نیست، در تایید فرمایشات شما نه، کاری از دست ما ساخته هست.
و اون چه کاری هست؟
ببینید، جامعه سالم، اما جامعه سالم نیازمند به آموزش هست. به شما یک مثال زدم، گفتم که شما با یک نگاه میتونید یک سری اپیژن رو روشن یا خاموش کنید، با یک نگاه. بنابراین شما نگاه خودتون رو دست کم نگیرید. شما آموزگار هستید، بسیار آموزگار خوبی هستید. یک روزی عصبانی بودید، رفتید سر کلاس به یک دختر خانومی، یکی از دانش آموزان خودتون، یک بی احترامی کردید. این بی احترامی میتونه تمام کارهای چندین ساله شما رو داغون کنه. اون یک نگاه، اون یک واژه میتونه همه چیز رو به هم بریزه. اینه که شما میبینید که چقدر بدن انسان حساس هست و به همین دلیل هم هست که انسان موفق شده هنرمند بشه، آهنگ بسازه، شعر بگه. به خاطر همین حساسیت هاست. این حساسیت ها به ما کمک کردن، اما میتونن بلای جان ما هم بشن. چه بهتر که ما آموزش ببینیم، چه بهتر که مرتب آموزش ببینیم. ببینید شما برای نمونه احترام گذاشتن به دانش آموزان، میبینید که تشویق کردن باعث میشه بهتر یاد بگیرن. حالا چرا راه دور بریم؟ بریم به سراغ مبارزه سرشناس نبرد بسیار معروف جورج فورمن و محمد علی. محمد علی زندان رفته، اون قدرت همیشگی خودش رو نداره، سرعت همیشگی خودش رو نداره. حالا جورج فورمن چه کسی است؟ آدمی است که یه مش میزنه به یه گاو، گاو میمیره. همه میترسن از این آدم. جو فریزر رو داغون کرده، جو فریزری که محمد علی رو شکست داده بود، و اینها تصمیم میگیرن که یک نبردی با هم داشته باشن، نبرد سرشناس جورج فورمن و محمد علی کلی، و همه به محمد علی میگن که این میکشه تو، تو حریف این نخواهی شد. حالا ببینید چه اتفاقی میفته، چرا این برای همیهنان ما مهم هست و به ویژه جوانان ایران. محمد علی میره به اون جایی که قرار این مبارزه برگزار بشه، خارج از امریکاست، و در چند هفته‌ای که مونده خودش رو آماده کنه میره و با مردم ایجاد ارتباط میکنه، میره در خونه مردم. این روزا که ساعت صبح بلند میشه بره بدوه، میره با میسته، با این صحبت میکنه، با اون صحبت میکنه، اونها رو در آغوش میگیره و فکر میکنه و فکر میکنه. حالا جورج فورمن با بادیگارد های خودش میاد و این سگ های بزرگ ترسناک که کسی بهش نزدیک نشه، چون از خود راضی است، متکبر هست، پولدارم که شده، قدرتمندم که هست، خیالش هم راحت راحت هست که یه مش میزنه کار محمد علی رو تمام میکنه، چون همه میدونن از لحاظ تکنیکی قدرت او به مراتب بیشتر است. حالا مبارزه شروع میشه، مبارزه شروع میشه، راند اول و راند دوم و راند سوم، و محمد علی همینطور داره مش میخوره، گارد خودش رو بسته روی سینه های خودش و چهره خودش و داره چپ و راست مشت میخوره. اما یک چیزی میگه که ما نمیدونستیم، بعدها فهمیدیم. همینطور که مشت میخوره دم گوش جورج فورمن بهش میگفته جورج همین بود زور تو، و این جورج رو عصبانی میکنه، بیشتر مشت میزنه. بازم همینطور که محمد علی داره مشت میخوره گوش خود دهان خودش رو نزدیک گوشای جورج فورمن میکنه، میگه همین بود زور تو، و این رو خسته میکنه، این رو خسته میکنه و خسته میکنه، و راند هشتم سرشناس معروف با یک مشت جورج فورمن نقش بر زمین میشه. و در تمام این مدت مردم فریاد میزدن علی بومبایه، علی بومبایه، علی بکنشش، مردم با علی هستن، و این فریاد هزاران نفر که علی رو صدا میزنند داغون میکنه جورج فورمن رو. خود جورج فورمن بعد از این مسابقه 2 سال دچار افسردگی میشه و میره بیمارستان، میره بیمارستان رو با محسنی خداحافظی میکنه، و حتی زمانی که برمیگرده میشه پاستور، یعنی کشیش، مرد خدا، اون جورج فورمن بد اخلاق، خشن، متکبر، پولدار یک آدم دیگری شد. اون به خاطر اون شکست، و میگه که وقتی که مردم فریاد میزدن اسم علی رو، منو داغون میکرد. حالا چه اتفاقی افتاده؟ مردمی که هزاران نفر فریاد میزنن علی، چرا دوستش داشتن؟ چون روز قبل، 2 روز قبل، هفته قبل، 2 هفته قبل میرفت با مردم ایجاد ارتباط میکرد. و یک سری از خانم های که دون محل شرکت کرده بودن، خانم های این روستاها، اونجا با جادو جنبل در دور این رینگ محسنی جادو جنبل میکردن که جورج فورمن این خدایان بیان و دوتا مشت غیبی بهش بذارن از این حرفا، و جورج فورمن اینها رو باور میکرده، یعنی در حالی که مشت میزده اینها رو هم میدیده، مردمی که دارن به او ناسزا میگن، جادوگرایی که دارن سعی میکنن اون شکست بخوره، دودی که بلند میشه، حالا در مقابل شما هزاران نفری دارید که اسم علی رو صدا میزنن. این مسابقه واقعا نشون میده اثر اپیژن ها رو. شما ژن جورج فورمن رو دیدید که چیز کرده، آب شده، رفته پایین، اصلا خبری از اون ژن ها نیست، خبری از اون آدرنالین نیست، تمام هورمون های بد شروع به فعالیت کردن، نه به خاطر علی، به خاطر استراتژی علی، نه به خاطر زورش که زورش نمیرسید به این، به خاطر استراتژی اون. بنابراین در گوشش صحبت میکرد، رویش رو خراب کنه، با مردم ایجاد ارتباط میکرد. خود علی حتی زمانی که مردم آروم میشدن، این همه مش خورده بود، مردم گفت بگید، 2 مرتبه بگید، تشویقشون میکرد که فریاد بزنن. و شما تصورش رو بکنید، آدمی که با یک مش یک گاو رو کشته.
بله،
اینقدر این آدم قوی هست. اینو خواستم حتما بینندگان شما، امیدوار هستم برای این رو نگاه کنن و به بچه هاشون هم تشویق کنن این مبارزه رو نگاه کنن، چون یک مسابقه مویسنی نیست، برای اون هست، واقعا قصه زندگی است. به خاطر همین نبرد محمد علی فورمن، ورزش دوستان یا ژورنالیست ها معتقد هستن که شاید بزرگترین نبرد در تاریخ ورزش باشه.
درسته. حالا بخوایم جمع‌بندی بکنیم صحبت های امروز رو، یعنی میخوام به اینجا برسیم که احساس ما، رفتار ما چقدر میتونه اثر داشته باشه روی خودمون و روی دیگران، روی فعال کردن همین ژن‌ها یا غیر فعال کردن اون یکی ژن‌ها، یعنی که چه کامبینیشن، چه ترکیبی فعال بشه که ما بدنمون سالم‌تر بشه، حالمون بهتر بشه یا بدتر بشه. برای همین این مسئولیت اجتماعی دونه دونه ما رو مشخص می‌کنه که چقدر است، و بعد این در کل چقدر میتونه اثر بذاره. موافق هستین با این؟
حتما از 0 تا 10 25 اینقدر اثر گفت. یعنی باور کنید از 0 تا 10 25 هست، از تصور خارج هست، از تصور خارج هست. بنابراین ما یک مسئولیت نسبت به خودمون داریم، بازی با خودمون حرف بزنیم، خودتون رو در آینه نگاه کنید، با خودتون مربی خودتون بشید. زندگی رو سخت نگیریم. ببینید مثلا خود من واقعا زمانی که متوجه شدم که میلیاردها سال این کارگاه زندگی در کار بوده تا من بیام و چند سالی زندگی کنم و میلیاردها سال این کارگاه به کار خودش ادامه میده، واقعا پیش خودم گفتم حیف هست اگر قدرشناس نباشم. و همیشه در زندگی چیزی برای قدرشناسی هست، همیشه چیزی برای قدرشناسی هست. و بعد هوای همدیگر رو داشتن، یعنی خودخواه نباشین. انسان یک موجود اجتماعی است و شما هر چقدر که به دیگران برسید خود شما بهره‌مند میشید. ما نیازمند به دیگران هستیم. اجازه بدید یک قصه برای شما تعریف کنم که واقعیت داره. در آلاسکا میدونی که گرگ دارای فرهنگ هست. گرگ پدری میکنه، مادری میکنه، عمگی و خالگی میکنه. پسر خالگی و پسر عمگی میکنه. شاید در حیوانات ما کمتر حیوانی داریم که در فرهنگ به مقام گرگ برسه. شما در آلاسکا گرگ هایی رو دارید که به صورت قبیله زندگی میکنند، همیشه با هم هستن. گرگ بیمار میشه، گرگ دیگری در زمستان در اون برف و بوران یک مایل، دو مایل، یک روز، دو روز همینطور سفر میکنه و سفر میکنه تا سرانجام شکار رو پیدا کنه. این شکار رو میجبه و میخوره، میخورتش، اما وارد بدن خودش نمیکنه. گرگ این توانایی رو داره که ما این توانایی رو نداریم. بعد این سفر رو آغاز میکنه برای بازگشت. باز یک روز و دو روز در اون برف و بوران تشنه و گرسنه برمیگرده به اون قبیله. کجا میره؟ پیش اون گرگ بیمار که ممکنه برادر و خواهرم نباشه، چون قبیله‌ای زندگی میکنن و این غذایی رو که خورده بالا میاره، مثل حالت تعب، این رو بالا میاره در دهان گرگ بیمار. یعنی شکار رو انجام داده، سفر رو انجام داده، سختی ها رو به جان و دل خریده، غذا رو خورده، تشنه است و گرسنه است اما هضمش نمیکنه. و بعد این رو بالا میاره، جویده شده، آماده شده، در دهان گرگ دیگه این رو بالا میاره و گرگ رو نجات میده. اصلا واقعا این درس زندگی هست و این قصه نیست، این واقعیت زندگی گرگ هست. تا این درجه شما محبت رو در اونها میبینید، فداکاری رو در اونها میبینید و ببینید که گرگ بیمار حالش خوب میشه. اما گرگ بیمار چی؟ اون هم همین رفتار رو داره. یعنی در طول میلیون ها سال شما میبینید که چگونه اینها هوای همدیگر رو دارن و هنوز هم دوام آوردن. خیلی جالب هست، در بدترین شرایط هنوز هم دوام آوردند. ما معلوم نیست دوام بیاریم. بسیاری از متفکرین معتقد هستند که احتمالاً انسان دوام زیادی نخواهد داشت، اما این گرگ‌ها میلیون‌ها سال هست که دوام آوردند. شما این رو در مورد فیل‌ها هم می‌بینید، از اونها هم باسی درس گرفت. فیل زمانی که یکیشون رو از دست میدن، چون میدونن چقدر قصه داره، اول فیل دیگری نقش مادری رو به عهده می‌گیره. یعنی اون بچه یتیم بدونه که نه تو بی مادر نیستی، من هستم. نقش آموزش رو بلافاصله به عهده میگیره. چگونه راه رفتن رو یاد میدن، به ویژه هنگام عبور از رودخانه. و فیل هم میلیون ها سال هست که دوام آورده در این شرایط سخت. ببینید چه بلای سر فیل ها آوردن، شکار آج اونها، گرمی آفریقا، نبودن آب، اما هنوز دوام آوردن. به یک دلیل، هوای همدیگر رو دارن و به مراتب بهتر و بیشتر از زندگی لذت میبرند. دلفین همینطور هست، عمر بالایی داره. فیل عمر بالایی داره، اورکا عمر بالایی داره، حتی به مراتب بیش از ما میتونن زندگی کنند. و دلیل بزرگ اون همین مدیریت هست. یعنی به نقش مدیریت پی بردن و فهمیدن که واقعا زیربنای مدیریت اعتماد هست، احترام هست، نه حق بازی، نه کلک، نه دوز و کلک، احترام هست. احترام به هم، اعتماد به هم. و این هست واقعا پاسخ من به پرسش فوق‌العاده خوب شما. نقش خود ما، نقش دوستان ما، نقش خانواده ما، نقش دولت مردان ما. ممنون هستم.
در فعال کردن ژن ما یا غیر فعال کردن ژن‌های بد مثلا.
کاملا. سپاسگزارم. دست خود ماست.
بله دقیقاً. سپاسگزارم از حضورتون. صحبت پایانی اگه دارین؟ چیزی مونده؟
نه دیگه. خیلی خوشحال هستم که مثل همیشه از طریق شما به ویژه میتونیم با هم میهنانمون در ارتباط باشیم، به ویژه برای جوانان ایران که مایه سربلندی ما هستند و برای همه اونها آرزوی بهترین ها رو دارند که واقعا شایسته اون هستند.
سپاسگزارم، شما جز افتخارات ایران هستین و ما همیشه افتخار میکنیم که شما رو داریم و خوشحالیم که شما هستین و ممنونم ازتون که تو برنامه من شرکت میکنید. سپاس، سالگی بعد، بدرود.